من از امام دست نقده ایدئولوژی های مدرن یکی دیگه 92 جلسه نخم.
ممنونم، سپاسگزارم. ببخشید دوستان، واقعا شرمنده، ببخشید. من میخواستم ظهر صبح ساعت مثلا 11 اینا 10 11 بود خدمت آقای رفیعی رسیدم، میخواستم بهشون بگم که من کارم امروز زیاده و ممکنه دیر کنم، منتها با این حال سعی کردم دیگه. حالا به هر حال ببخشید، خیلی خیلی عذرخواهی میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خدمت حضار محترم، به ویژه تشکر کنم به اظهار شرمندگی خیلی خیلی خاص بابت این تأخیر عجیب طولانی، ببخشید. خب بحثمون رو شروع بکنیم در مورد این. فکر میکنم جلسه پیش داشتیم آخرین مبحثی که طرح شده بود نگاهی بود که مارکس به مسئله ادوار تاریخی داشت، یعنی اون تقسیمی که کرده بود از دوره‌بندی های تاریخی، کمون اولیه، بعدداری، فئودالیسم، سرمایه‌داری و اون دو فاز سوسیالیسم. من الان سعی میکنم کوتاه اینها رو توضیح بدم، چون شاید امروز نرسیم خیلی هم بیشتر صحبت کنیم.
یک این فازهای به صلاح تحول تاریخی رو ببینید، مارکس نگاهش به تاریخ یک نگاه مبتنی و تطوره، یعنی در واقع فیکس نگاه نمی کنه به تاریخ. تاریخ رو یک جریانی به قول امروزی ها پویا می بینه. البته این ترجمه دینامیک که مرسوم شده ما برش پویا می زاریم و فکرم می کنم که آقای امیرحسین آریانپور این اصطلاح رو جا انداخت، این اصطلاح دست پردنه دینامیک یا که ما برش پویا می زاریم، بعضی ها می گن که من هم دوست و فردید می کنیم پویا غلطه برای دینامیک، و چون ایشون تسلط ویژه‌ای رو فقه و لغت داشت و درکش ورای درک معمول در خصوص الفاظ بود، بنده معتقدم که حتما درست می بود. چون من موارد دیگه ای که دیده بودم ایشون، چون من که تخصصی ندارم، ولی درکی از اون نمونه های دیگر که ایشون معادل گذاری می کرد به هر حال، ولی معصوم تو زبان فارسی اینه که دینامیک رو پویا میتوان مادرش. درک مارکس از تاریخ با این تعابیری که ما این روز بخواهیم حرف بزنیم یه درک پویاییست، یه درک جریانداریست. یعنی اینجوری نیست که معتقد باشه که تاریخ یک ماهیت ثابتی داره، همونجا همه دوره ها و عبارش هم همینجوری ثابت هستن. من معذرت میخوام، بازم معذرت
هوا، شاید هوا تشکیت ها اونها رو تحریک می کنه.
در حال تو این درکی که داره یکی دو چیز ثابته، یعنی مارکس همه تاریخ رو با مادیت مادیالیسم در معنای وجه اقتصادیش تعریف میکنه، در این تعریف این چیز، یعنی تاریخ رو تماما یک امر مادی میدونن. اون چیزی رو که در مورد بشر مدرن صدق میکنه، یعنی که بشر مدرن یک حیوان اقتصادیه، ما اون رو تعمیم میده به تمام تاریخ. این یه ویژگی مهم نگاه مارکس. ویژگی دیگرش این هست که خود مارکس کمتر و مارکسیست ها خیلی بیشتر، انگلس و مارکسیست ها خیلی بیشتر سعی میکنن نوعی تلقی دیالکتیکی از تاریخ رو حتما رو این مجموعه به اصطلاح وقایع تاریخی سوار میکنن. این دوتا مقدمه رو داشته باشید. حالا بریم راجع به این که این مارکس تاریخ رو شامل چه دوره هایی میدونه. این در واقع ادوار تاریخ از منظر مارکس، اون چیزی که ما داریم الان در موردش حرف می‌زنیم این هست. این خیلی هم بد فهمیده شده و خیلی هم محل جدال و تعامله. حالا الان میگم چرا. اولین دوره رو مارکس کمون اولیه مینامه، بیشتر اینا توضیح میدم. دومیش دوران بعدداری میدونه، سومیش رو دوران فئودالیسم، فئودال بعد نمیشن، چهارمیش رو دوران سرمایه‌داری، یا به قولی که اصطلاحی مارکس به کار میبره اصطلاح بورژوازیه. و گفتیم هم چرا میگه بورژوازی، چون این اصطلاح بورژوازی در زبان آلمانی و برخی زبانهای دیگر اروپایی بورژ یا بورژ به معنی شهر بوده و پایگاه اولیه این انسان‌های مدرن که در پایان قرون وسطا ظهور کردن و در به اصطلاح سپیده‌دم رنسانس و در دوره‌های در اطوار بعدی تاریخ غرب مدرن بودن، اینها شهرنشین بودن غالبا. یعنی تو ادامه بحث رو خواهیم دید. اساساً فئودالیسم در غرب که خب بحث مارکس هم مخصوص به غربه، فئودالیسم در غرب کانونش روستا بوده و به میزانی که غرب مدرن ظهور کرده و اقتصاد سرمایه‌داری مدرن جایگزین اقتصاد فئودالی شده، شهر کانون شده و شهرنشین ها مهم شدن، برج ها یا برج ها مهم شدن. این اصطلاح برج ها در لغت یونانی شهرنشینه، منتها چون این شهرنشینان نخستین نمایندگان عالم غرب مدرن بودن، روح غرب مدرن در اینها ظهور کرده بود، بنابراین بورژوا به نوعی معادل انسان مدرن شد. منتها در تلقی مارکس بورژوا به معنای طبقه سرمایه‌داره، یعنی اون طبقه فوقانی اجتماع است که مدرن هم هست، با عالم مدرن هم پدید اومده، اما ویژگی اصلش این هستش که بازرگان، صاحب سرمایه است، تاجر، کارخانه داره. حالا درباره صحبت میکنیم. بعد دوران پنجمی رو مارکس مطرح میکنه. این دوران دوران کمونیسمه یا دوران کمون در واقع آخرینه، کمون واپسینه، که این دوران خودش دو بخش، دو فاز داره. یکی فاز اولشه که فاز سوسیالیسمه، یکی فاز دومشه که فاز کمونیسمه. راجع به اینا رو باید بیشتر صحبت کرد، نمیتونیم همش رو امروز حرف بزنیم، ولی سعی میکنیم رو همین جدول، این جدول رو داشته باشید لطفاً، اگه دیگه دوباره هر دفعه ننویسیمش، رو این جدول میریم جلو. این خیلی نکات مهمی از دیدگاه های مارکس تو اینجا هست، خیلی از حرفاش اینجاست، یعنی خیلی از چیزایی که میگه تو این بحثا مطرحه. راجع به تمام این دوره ها میگه یکسان حرف نزده، یعنی بیشتر توجهش و بحثش رو این دوره است، سرمایه‌داری و بورژوازیه. راجع به اینها فقط در حد اشاره حرف زده تو آثارش، ادامهش خواهیم دید. بحثش از فئودالیسم فقط در اون دوره در غربه و بعد می‌بینیم که بسیاری از محققین تاریخی فهمیدن که اون چیزی که مارکس داره میگه در مورد فئودالیسم و بهره‌داری فقط در غرب صدق می‌کنه و در شهر، در شرق اسطوره‌ای و شرق اون چیزی که هم شرق تاریخی و حالا یه بخش هم شرق جغرافیایی، اگه از منظر اروپا محور نگاه کنیم، اون دو تا اصلا صدق نمی‌کنن در اون معنایی که در غرب بوده. خود مارکس هم در مقطعی از عمرش اینو فهمید، یعنی خود مارکس برخلاف جالبه، برخلاف خود مارکسیست، برخلاف مارکسیستا که خیلی جزمی و متسلبانه این دوره ها رو روش اصرار داشتن، مخصوصا استالینیستا و مارکسیستا ایرانی، توی دوره مارکسیستا ایرانی دست پرورده سنت حزب توده و بقیه که حالا توده‌ای هم نبودن اما همچنان توده‌ای در این معنا استالینیستی و توده‌ای فکر میکردن، مثلا حالا مارکسیستای نوع روسی مثل حمید مومنی، حمید اشرف، عمده کسانی که سازمان شرکای فدای خلق بودن، حتی مجاهدین، چون مجاهدین خلق این تقسیم بندی رو، شاکله این تقسیم بندی رو قبول داشتن. اینها خیلی جزمی رو این دوره ها با تعصب نگاه میکردن، برخلاف خود اینا مارکس اینجوری نبود و هر وقتی کشفی پیش می اومد و می فهمید که اینها درست نیست، مانو می داد رو اینها. یعنی جالب بود، یعنی مثلا دستنوشته های بعدها ده ها سال بعد از مرگ مارکس از اون منتشر شد که اتفاقا زمان شاه مارکسیست های ایرانی خارج از کشور با محوریت خسرو شاکری تو خارج از کشور چاپ و ترجمهش کردن، بعد از انقلاب
ترجمه اصلاح شده ویراست شده جدیدش اصلا منتشر شد که مجموعی از یادداشت‌ها و بحث‌های مارکس که در مورد حد فاصل بعد از کمون اولیه تا بعدداریه و نشون میده که مارکس تو مطالعات خودش فهمیده بوده که در شرق اینجوری نبوده ماجرا، یعنی ما در شرق نه بعدداری در معنای کلاسیک یونانی رو می‌داشتیم و نه فئودالیسم بر اون معنایی که در اروپا بوده. خود مارکس اینو فهمیده بوده و اصرارم روش نمی‌کرده که آقا این جدول من درسته و حتما باید اینجوری باشه، ولی بعد از مارکس مارکسیستا مصرانه وای می‌سادن. حتی حزب کمونیست شوروی مورخینش آکادمیسیان‌هاش چون خیلی دقیق اینها کارهای آکادمیک می‌کردن، یعنی یکی از چیزایی که واقعا حیف که تو این بعد از انقلاب ما هیچ وقت نکردیم، یعنی این آکادمی تأسیس آکادمی‌ها یا مدرسه‌هایی که بتونه این بر مبنای مثلا بعد از انقلاب بر مبنای اندیشه‌های انقلاب تاریخ رو، فلسفه رو، ادبیات رو، این حوزه‌های مختلف رو بازنویسی بکنه، بازنگری بکنه، حالت به اصطلاح متون درسی از توش در بیاره، این نگرش دینی رو بست بده. حالا هر مدلی که مورد نظر حتی نظام هم باشه، مثلا مدلی که درکی که مدل مثلا مرحوم شهید مطهری یا آیم اصفهانی‌ها یا مدل فردیدیا یا مدل فرهنگستان فرقی نمی‌کنه، یه چیزی که می توانست بیانگر یک نوع نگاه کلاس شده دینی به تاریخ، به جامعه اینها باشه که جایگزین این متون علوم انسانی رایج می شد. برخلاف ما که هرگز این کارا رو نکردیم، اون روس‌ها با اینکه روس‌ها فاصله شون از لیبرالیسم غرب فاصله نبود که اندیشه دینی اسلامی داره، اونها یه ایدئولوژی بودن در کنار ایدئولوژی لیبرالی، ایدئولوژی مثلا مارکسیسم سوسیالیستی بودن در کنار ایدئولوژی لیبرالیسم کلاسیک. فاصله شون فاصله دو تا ایدئولوژی مدرن از هم بود، نه فاصله دو تا تاریخ. در صورتی که فاصله اندیشه های انقلاب اسلامی از چیز از لیبرالیسم غربی خیلی بیشتر بود، ولی ما اینجا هرگز به این فکر نیفتادیم که بتونیم یه چنین نگاه‌هایی رو کلاسه کنیم، تدوین کنیم که به این بحران ناشی از مثلا توابع و نتایج علوم انسانی تو سالهای مثلا دهه سوم انقلاب بر نخوریم. ولی اونها دقیق این کارو کردن، یعنی آکادمی‌های متعدد تأسیس کردن و از سالهای دهه 1930 اینها تمام توزیع علوم انسانی تو همه حوزه‌ها سعی کردن اندیشه‌های مارکسیستی رو، با اینکه میگم تفاوت مارکسیسم با لیبرالیسم تفاوت دو تا ایدئولوژی مال یک تاریخه، یعنی تاریخ تاریخ غربیه، ایدئولوژی‌هاش فقط با هم نزاهاشون در حد ایدئولوژیه، نزاها در حد پایه‌های پایین ریشه‌های پایینی نیست، یعنی درک اینها از انسان شناسی، درکشون از درکشون از معرفت شناسی اینها اصلا با هم ثابته، تفاوت فقط ایدئولوژیکه. تفاوت‌های نگاه دینی، نگاه اسلامی با نگاه لیبرالی خیلی بیشتره، همون گونه که تفاوت نگاه دینی با نگاه مارکسیستی خیلی بیشتره، ولی خب ما این کارو نکردیم، اینا کرده. و از دهه 1930 تا سال دهه 1930 این آکادمیسیان‌هاشون آکادمیسیان پرورش دادن، کتاب‌های تاریخی و اینا نوشتن، کتب تو همه زمینه‌ها، جامعه شناسی غیره، و از سال‌های دهه 1950 به بعد اینها رو برای جهان هم صادر کردن، یعنی ترجمه کردن، مثلا تو همین ایران انشاءات پروگرس که انشاءات مال شوروی بود، نه بعد از فروپاشی شوروی چی شد انشاءات، تمام اینجور کارا رو منتشر میکرد. یا مثلا حزب توده تو سالهایی که تو ایران فعالیت آزاد سیاسی داشت، تو سال دهه 1120 به بعد، یعنی بعد از اینکه رضا شاه فرار کرد و محمد شاه اومد و قدرت نداشت که اون استبداد رو هنوز اعمال کنه، اون دهه اول حکومتش از سال 1120 تا 1127 که حزب توده آزادانه تو ایران تمام عیار فعالیت میکرد، پر شده بود بازارهای به اصطلاح کتاب و نشریات ما از اینجور کارا، که خب اینا چیزای آماده آکادمیسیان‌های روسی رو می‌گرفتن ترجمه می‌کردن، و بعد از اون هم باز بود و رد پاشون هم حتی بود، یعنی وقتی که همه ماجراها جمع شد، کودتای 28 مرداد رخ داد، اختناق محمدرضاشاهی به شکل وحشتناک اعمال شد، همه اینها باز اون فرهنگی که اینا ایجاد کرده بودن، این نگاهی که اینا ایجاد کرده بودن پیدا کرد تاریخ ما، تو بین مورخین ما، ولی تاثیر کار فکری اینه. ما متاسفانه هرگز نرفتیم سراغ این چیزا. حالا برای این ادوار رو داشتیم بحث میکردیم، بیاییم ببینیم خود مارکس چگونه بحث میکنه اینا رو. ببینید مارکس توی بحثمون راجبش گفتیم که این آدم از سال 1843 مارکس شروع کرد به نگارش. اولین کاری که نوشته بود فلسفه نقد هگل، فلسفه حق، نقد فلسفه حق هگل بود. بعد مسئله یهود رو نوشت. تو این حالتا این آدم هنوز از ذهنی سامان نگرفته، هنوز اون چیزی که بعدها ما مارکسیز میشناسیم یا اندیشه های مارکس میدونیم هنوز شکل نگرفته. 1844 مارکس با انگلس آشنا میشه و یه مقداری به هم نزدیکتر میشن و اولین جوانه های اون چیزی که بعدها میشه اون رو مارکسیز نامید در آثار این دوره اینا ظاهر میشه. دو تا اثر معروف تو سال 1844 مارکس داره، یکی خانواده مقدسه، یکی هم دستنوشته های فلسفی و اقتصادی است. که دستنوشته های فلسفی و اقتصادی هیچ وقت چاپ نشد و جالبه، یعنی مثلا خیلی از مارکسیست های بزرگ مثل لنین و اینا اصلا مطلع نبودن که مارکس این اثری داره و سالهای 1936-1938 میلادی تازه چاپ شد، پیدا شد و چاپ شد و اینها. بعد توی دستنوشته های فلسفی اقتصادی که مال سال 1844 و خانواده مقدس ما هنوز این تقسیم بندی رو نمیبینیم، این تقسیم بندی هنوز نیست. توی کتاب ایدئولوژی آلمانی که مارکس نوشته 1846 که نزدیکتر شد به اون چیزی که به نام مارکسیسم ما میشناسیم، باز هنوز اینجوری نیست ماجرا. توی 1847 هم که فقر فلسفه رو در پاسخ به پرودون نوشت، باز چرا شاکله این حرفا شکل گرفته اما هنوز اینجوری منظمش نکرده. اولین بار توی مانیفست که سال 1848 منتشرش کرد و اصلا خیلی ها مارکس رو به دو دوره قبل از مانیفست و بعد از مانیفست تقسیم میکنن و مانیفست رو در واقع میگن مارکس بعد از مانیفست، مارکسیه که مارکسیسته، مارکسیه که ما میشناسیم، و مارکس قبل از مانیفست رو مثلا میگن یه جور دیگه بوده، یا خود مارکسیستای استالینیست که نمیخواستن بپذیرن که مثلا یعنی تحولات فکری مارکس رو، مارکس قبل از مانیفست رو میگفتن آثارش اشتباهات ایدئالیستی مارکس جوانه، میذاشتنش کنار، مارکس 1848 به بعد رو مبنا قرار میدادن. روی اینکه حالا مارکس قبل از 1848 چه نسبتی به بعد از 1848 داره، اینو بحثش زیاده، ولش کنیم. اولین بار توی مانیفست که مارکس این تقسیم بندی رو راه میده، یعنی شما اگه به مانیفست رجوع کنید این جدول رو اونجا میبینید، با این تفاوت که بحث مارکس راجع به تئون اولیه هنوز زیاد نیست. توی مانیفست یه عبارتی هست که بعدها مارکس اینو اصلاح میکنه، اون عبارت اینه که میگه تمام تاریخ بشر تاریخ مبارزات طبقاتی است. این حرف هسته مفهومی درک مارکس از تاریخه و ما باید روی این تکیه کنیم و بحث کنیم، یعنی ما روی اینا انشاءالله بحث میکنیم. ما باید چند تا چیز صحبت کنیم، یکی روی مفهوم طبقه، یعنی اینجایی واقعا اون گونه که مارکس میگه همه تاریخ طبقه در مفهوم مدرن کلمه وجود داشته یا نه، و همه تاریخ تاریخ تضادهای طبقاتی بوده یا نه. طبقه یه امری ما دوران مدرنه و در دورهای ما قبل مدرن انسان چون تعریفش انسان از حیوان اقتصادی نبوده، طبقه در معنای مدرن وجود نداشته، لایه بندی ها بودن، فرادست رو دست بوده، فقیر و غنی بوده، اما طبقه در مفهوم اقتصادی شده مدرن نبوده. و این یه بحث باید بکنیم و در بحث درکی که از مارکس از این تضادهای طبقاتی داره. در حال مارکس در اون کتاب مانیفست با اینکه این نگاه رو کلا قبول داره، اما عبارتی رو میگه که اون عبارت رو مجبور میشه بعداً نقضش کنه و اون این هستش که معتقد تمام تاریخ تاریخ جنگ‌های طبقاتی است. اما تو آثار بعدیش این بحث رو مطرح میکنه که کمون اولیه دوران جنگ طبقاتی نیست، کمون اولیه اصلا طبقه نداشته. باش تقسیم بندیش ببینید اینجوریه، بذارید خیلی خلاصه‌اش اینجوری بگم. باش فکر میکنه که انسان‌ها گله هایی بودن، گله ها رمه هایی بودن، رمه های پستاندارانی بودن که بعد از پریمات ها اینها بست و تطور پیدا میکنن، همون مدلی که داروین و همه اینها معتقدن، همه غرب معتقده، غرب زده های ما هم معتقدن، مثلا شایگان هم این باور رو داره. شایگان رسما تو آثارش میگه، تو همین کتابی که بنده از نوشتم که منتشرم شد توسط انتشارات معارف، سیری انتقادی در آرای داروش شایگان، اونجا من اصلا کد آوردم، سند شایگان آشکارا نظریه تکامل رو قبول داره و این نظریه رو که انسان رو سرمنشهش رو استرالوپیتکوس میدونه و بعد ابزارسازی و تمام ماجرا رو قبول داره. زیر و بماش تفاوتش مهم نیست، چون بین خود بیولوژیست هم از این بیولوژیست و اون بیولوژیست بین زیر و بماش تفاوته. روح کلیش اینه که انسان حیوان ابزارساز است، انسان حیوان نتیجه تحولی از پریمات هاست، انسان پسرعموی میمون های موجوده، انسان تفاوتش با حیوانها و با پستانداران یک تفاوت صرفا کمی است و نه ما... که کیفی و حتی چه برسد به ماهوی، نه ماهوی نه کیفی، فقط کمیه. این روح روح تمام مدرنیست هاست، چه مدرنیست های غرب زده باشن، چه مدرنیست های غربی باشن، چه حتی شبه مدرنیست ها باشن. خب توی این بحث مارکس هم این نگاه هست، انسان ها گله های حیوانی هستن که از به اصطلاح نسل از پریمات ها جدا شدن، ابزارساز شدن، تحول پیدا کردن. مارکس میگه اولین حالت زندگی اجتماعی که اینا داشتن، اینو توجه کنید، اولین حالتش حالت زندگی اشتراکی یا جمعی است که همون کمون اولیه بهش میگه. این اصطلاح کمون، اصطلاح در واقع توی ما تو فارسی معمولا کمون رو برمیگردونیم به اشتراکی. این تعبیر ترجمه اشتراکی برای کمون تا حدودی ممکنه بیانگر نظر مارکس باشه، اما ترجمه دقیقی به هیچ وجه نیست. اگر ما بخوایم کمون رو که در واقع اصلش کامیونیتیه، کامیونیتی رو ترجمه دقیق بکنیم، اتفاقا ببینید ترجمه دقیقش رو دارم میگم و نمیگم مارکس درکش این بود. توجه کنید درک مارکس از کمون این چیزی که من میگم نیست. من دارم رو ترجمه لغوی حرف میزنم الان. ترجمه لغوی واژه کامیونیتی یه چیزی شبیه یک جامعه معنوی است، یک جامعه ولایی است، یک جامعه ای که روح واحدی داره و اون روح روح ولاییه. این ترجمه دقیق اصیل واژه کامیونیتی است. اما مثل خیلی از واژه های دیگه که تطور معنایی پیدا کردن، از حقیقت معنایی خودشون دور شدن، دچار تحریف شدن، معانی دیگری پیدا کردن، واژه کمون هم این بحران این وضع دچار شد. یعنی کمون هم معناش عوض شد، معانی دیگری پیدا کرد. وقتی مارکس به واژه کمون رجوع میکنه و از اولین صورت حیات اجتماعی انسان رو کمون مینامه، کمون اولیه مینامه، به هیچ وجه به اون واژه کامیونیتی و معنای اصیل کامیونیتی نظر نداره، بلکه مارکس بر اساس درک خودش از کمون داره صحبت میکنه. مشخصه کمون مارکس چیه؟ مشخصش اینه که مارکس میگه در کمون اولیه انقدر ابزار تولید ضعیف بودن، رشد ابزار تولید انقدر ناچیزه، بهت مطمئنه رشد ابزار تولید انقدر ناچیز هست، انقدر ضعیف، انقدر اندکه که موجب میشه که محصول اضافه وجود نداشته باشه. یعنی چی؟ یعنی اعضای کمون کی هم؟ در نظر بگیرید اون تصویر رو که غربی‌ها از انسان باستانی میدن، که این تصویر با روایات و اینهای ما به هیچ وجه نمیخونه، ولی تصویری که اینا میدن یه مش آدمی هن که یا تو جنگل دارن زندگی میکنن، یا تو غار زندگی میکنن، یا بالای درختان، حد اکثر یکی که سنگای مثلا در روداغون دستشونه یا نیزه دستشونه نیمه لختن، بعد مثلا به شیوه های خیلی شبیه میمونی ها، میمون ها اینا هم با هم دیگه همجوری با اثبات حرف میزنن، زبان همه تا ندارن و فقط کارهای بیولوژیک میکنن، یعنی غذا میخورن، میخوابن، رابطه جنسی میگیرن، فقط در این حدن. و چون نمیتونن از خودشون در مقابل سرما و گرما و حیوانات وحشی و اینا محافظت کنن، دور هم جمع میشن با هم زندگی میکنن. این اون تصویریه که غربی از انسانهای اولیه دارن. اون تصویر اینجا تو کمون اولیه مارکس ظاهر میشه و مارکس میگه چون رشد ابزار تولید ناچیزه، ببخشید رشد ابزار تولید اونقدر ناچیزه، رشد ابزار تولید اونقدر ناچیزه که اضافه تولید وجود نداره. و چون اضافه تولید وجود نداره، هرچی که اینا به دست میارن مجبور میشن که همه ازش استفاده کنن. ببینید یعنی چی؟ یعنی اینا مثلا قدرت این رو ندارن که تلفن ترافیک که مارکس و همه غربی ها دارن، که مثلا اختراعات هنوز گاوا هم اختراع نکردن، هنوز که کشاورزی رو مثلا دقیق بلد نیستن، بنابراین غذای اونچنان گیر نمیارن، یه مقدار غذای کمی گیر میارن، همشون هم او کنار همون با یه نیزه و با یه سرسامان همیشگی کلاسیکی که میدن که معلومه نیست اصلا چقدر صحت داره، که بیشتر به افسانه است، ولی قرآن اینجوری میگه. بعد اینا دور هم جمع میشن و یه چیزی که گمیانان و همه میخورن، یه دور سیر بشن گرسنه نمونن دیگه، زنده بمونن. پس به این ترتیب هیچ فاصله ای بینشون نیست، هیچ تفاوتی بینشون نیست، طبقه اصلا توشون وجود نداره. چون مارکس فکر میکنه طبقه زمانی به وجود میاد که تولید اضافه ای وجود داشته باشه
و اون تولید اضافه رو یه عده تصاحب کنن و بقیه ازش محروم بمونن. تصور مارکس اینه، یعنی فکر میکنه زمانی که ببین مارکس معتقده تمام غرب معتقده، نگه مارکس، تمام غرب، تمام جامعه شناسی غرب، این حرفا قبل از مارکس بوده، هگل اینا رو گفته، سن سیمون گفته، مونتسکیو به این چیزا اشاره کرده، تمام اینا معتقدن قبل از اینکه کشاورزی اختراع بشه که خودشون بهش میگن انقلاب نوسنگی، چون میگن تاریخ رو اینو با ابزار توضیح میدن، با ابزار تولید توضیح میدن، میگن وقتی که سنگ رو بشر به جایی کشون که تونست از طریق سنگ ابزار بسازه، اون دوره روش میگن نوسنگی، ابزارهایی بسازه که بتونه کشاورزی بکنه تو زمین، میگن وقت بهش میگن انقلاب نوسنگی. شما این که دابای تلقی از تاریخ رو که اصلا مارکسیست رو برش کنید، انسانشناس های لیبرال هم میگویشن ببینید همین نگاه هست، انقلاب نوسنگی رو سرمنشه ظهور کشاورزی میدونن و معتقدن چون با انقلاب نوسنگی کشاورزی پدید اومد، کشاورزی موجب شد بشر تونست برای اونقدر محصول تولید کنه که بیش از حد نیاز اون حالت کمونش باشه، اون کمون انقدر محصول تولید میکرد که بیشتر از نیازی که داشت اون محصولات باقی میموند. بنابراین این حالت پیش اومد که وقتی که مثلا شما فکر کنید اینا طبقهشون کمون کنار هم هست، 10-20-50 کمون کنار هم هست، اینها هر کدومشون یه تیکه زمینی دارن کشاورزی میکنن، تولید بیشتری به دست میارن، اون تولید بیشتر میمونه یه جایی انبار میشه، مثلا یه مقدار گندم یا جو هر چیزی. از این به بعد وقتی این کمون با اون کمون میجنگه، کمون الف با کمون ب میجنگه، دیگه لازم نیست اسیرای کمون ب اصلا الف، اگه کمون الف پیروز شد از کمون ب یه مقدار اسیر، یه تعداد اسیر گرفت، لازم نیست اینا رو بکشه، میتونه با این غذایی که داره به اینا غذا بده و اینا رو وادار به کار بکنه و اینا تبدیل به برده میشن. از نظر مارکس کمون اولیه اینجوری تبدیل به برده داری میشه، یعنی این حالت اولیه اجتماع اینجوری تبدیل به حالت دومش میشه. ببینید پس کمون اولیه در واقع یک اجتماعیه که در اون ابزار تولید چون ناچیزه، اضافه تولید وجود نداره و چون اضافه تولید وجود نداره، مالکیت خصوصی بر به اصطلاح محصول تولید و ابزار تولید هم وجود نداره، مالکیت خصوصی بر محصول و ابزار تولید وجود نداره و چون این دوتا وجود ندارن، طبقه وجود نداره، طبقه و تفاوت طبقه، فاصله طبقاتی هم وجود نداره. پس ببینید در واقع کمون اولیه جاییه که در اون فاصله ابزار تولید به حدی ناچیزه که اینا قادر به این نیستن که محصول اضافی داشته باشن، چیزی که یعنی جوری باشه که همه اعضای کمون سیر بشن، یه چیزی هم اضافی بمونه. چون این حالت نیست، هر چی که در میارن حدیه که بخورن امیر، همه باید بخورن تا زنده بمونن. پس اینجوری نمیشه که یکی خیلی داشته باشه یکی کم داشته باشه و اینجوری نمیشه که کسی بتونه مالک چیزی باشه. این تلقی مارکس دیگه، معلوم تلقی یعنی کل غربه، معلوم نیست اینا درست باشه، اینا مثل همه افسانه های دیگه که اینا در زمینه مباحث علوم انسانی مثلا میکنن، احتمال دارم یه افسانه باشه مثل خیلی از افسانه های دیگه که اینا دارن، مگه مثلا قرارداد اجتماعی چیزی بیش از یک افسانه است؟ حقیقتا شما نگاه کنید کی میتونه بگه اصلا همچین چیزی بوده که آدم ها جمع بشن قرارداد ببندن؟ بعد خود تئوریسین قرارداد اجتماعی هم بعضیشون میگن که آقا این حرفی که ما میزنیم یه فرضه، ما نمیگیم چه اتفاقی رخ داده. مثلا میگه شما اساس جامعه شناسی، اساس حداقل حقوق سیاسی لیبرالی در غرب، لیبرالیسم کلاسیک، نئولیبرالیسم رو نمیگم، لیبرالیسم کلاسیک اساسش بر تئوری قرارداد اجتماعیه. شما نگاه کنید تئوری قرارداد اجتماعی سه تا تئوریسین اصلی داره، توماس هابز، جان لاک، جان ژاک روسو، هیچ کدومشون اینجوری بحث نمی‌کنن که واقعا اتفاق افتاده. جان لاک صراحتا میگه ما از یک فرض داریم حرف میزنیم، ما اینو فرض میگیریم که یک روزی افراد انسانی یک قراردادی بستن و این قرارداد منشأ تأسیس جامعه شد. ما هم حرفش به نظر میاد اینجوریه، واقعا چه سندی، چه کدی، چه چیزی، ولی این تو کلیت نگاه جامعه شناسی غربی هست. آجان یه چون ببینید، چون درک اینها از بشر اقتصادیه دیگه، درک بیولوژیک و اقتصادیه، بشر از اینا یه حیوانه، وقتی حیوان باشه بچه بیولوژیکش اصله، یه حیوان اقتصادیه، یعنی یه ترکیبی از بیولوژی و اقتصاده، پس همه چیز رو باید اونجوری توضیح بدن. خب
اینا یک سلسله اسنادی به دست آوردن، دیدن واقعا یه دوره بشر زندگی میکرده که تفاوت‌ها نبوده و بشر یا روح واحدی تقریبا بوده، همون چیزی که ما امت واحده میگیم. منتها اینا نمیتونن بپذیرن امت واحده رو، که اینا که درکشون از جامعه دینی نیست، معنوی نیست، اینا این چیزا رو نمیتونن درک کنن. همه چیز رو باید برگردونن به اقتصاد، چون هم حیوان اقتصادی میدونن بشر رو. بنابراین از توش این حرفا در میاد که پس یه دوره‌ای بوده که آدم‌ها گله‌های انسانی بودن که ابزار تولید آنچنان نداشتن و چون ابزار تولیدشون ضعیف بود و به درد نمی‌خورده محصول کمی تولید می‌کردن، و چون محصول کمی تولید می‌کردن کسی نمیتونست بگه من مالک همه این محصولا هستم، و برای من این تفاوتی بینشون نبوده، همه با هم بودن و خلاصه چیزی گیر میاردن میخوردن و زندگی میکردن. بعضی هاشون وقتی اون تئوری هم که مطرح میکنن در مورد مادر سالاری مال این دوره است، یعنی اون هم از اون حرفایی که اصلا هیچ کدی وجود نداره. تو سالهایی که تو سالهای قرن 19 هم تقریبا هم دوره مارکس، یک فردی به نام لوئیس مورگان کتابی رو مینویسه به نام جامعه باستان که به فارسی هم ترجمه شده، متن کاملش هم به فارسی ترجمه شده. این آدم یه فرضی رو مطرح میکنه، اونم یه فرضه، اونم هیچ دلیلی نداره. تنها استنادی که اینا دارن این هستش که بعضی از اجتماعاتی که پیدا کردن الهه های زن، مجسمه های الهه مؤنث داره. البته همون اجتماع ما الهه مذکر هم داره، منتها چون الهه مؤنث هم داره و چون بعضی اجتماعات مثل مثلا کرت ها که ما قبل یونانی ها هستن، بعضی از مراسم مذهبی رو زنها انجام میدادن، کاهنهای زن انجام میدادن، یک فرضیه ای رو یه آدمی مطرح کرد، همین آقای مورگان، به نام اینکه آقا جان اصلا یه دوره‌ای در تاریخ بشر بوده، بشر مادر سالار بوده و اون دوره میشه همین دوره کمون اولیه. بعدش هم عده‌ای اومدن گفتن نه اصلا این غلطه، یعنی الان خیلی اصلا قبول ندارن. بعد میگم واقعا نگاه کنید علم علوم طبیعیش هم حتی تا حد زیادی افسانه آمیخته به افسانه است. این فایربند و کهن و اینا بی خودی نمیگن، یعنی فایربند وقتی میگه همینقدر در حرفای ما اسطوره وجود داره که در اسطوره های باستانی، در علم ما اسطوره وجود داره در اسطوره باستانی، راست میگه. با من تو علم انسانی هم همینه، ماجرا خیلی جهاب تخیل و اینها وصل میشه حقیقتا، منتها قدرتی که پشت اینها هست، یعنی قدرتی که پشت این تئوری هست، یعنی قدرت به این تئوری ها برنمیگرده، قدرت به قدرت نظامی و تسلط غرب مدرن بر عالم برمیگرده. اون قدرتی که رسانه داره، اون قدرتی که نظام آموزش دانشگاهی داره، که این قدرت رو هم اینا از توان نظامی غرب گرفتن، از تسلط غرب به اون دنیا گرفتن، اون قدرت موجب میشه آنچنان این حرفا به صورت حقیقت به خورده همه داده میشه، کسی نمیتونه اصلا توش سوال علامت سوال بذاره. اگه علامت سوال مقابلش بذاره توسط سیستم های آکادمیک و رسانه‌ای آنچنان حذف و طرد میشه که صداش به جایی نمیرسه. در همین این حرفا به عنوان مشهورات مطرح میشه، همه هم میپذیرن. ما تو خود غرب عده زیادی داریم که این حرفا رو زیر سوال میبرن، زیر سوالای جدی هم میبرن، منتها صداشون کم میرسه، نمیرسه، بانگشون شنیده نمیشه. چرا؟ چون فشار اون سیطره به صورت رسانه‌ای آکادمیک و اون قدرت نظام حاکم اونقدر زیاده و آنچنان تسلط اینا رو افکار عمومی دارن که اصلا مثل خود اینجاست دیگه. شما دانشگاه رو تجربه کردید دیگه، کدوم شما ها میتونید توی پایان نامه دانشگاهی، توی مقاله دانشگاهی خارج از اون فرمتی که این فسیل ها براتون تعیین میکنن حرکت کنید؟ در حقیقتا کدوم میتونید؟ یعنی اگه شما یه دونه بخواید، یه دونه یک بخواید توی یکی از این پایان ناماتون به اندازه یه فصل رو منتقدانه حرف بزنید، خلاف مشهوراتی که این اساتید بهش معتقدن حرف بزنید، نه تصویب میکنن پایان نامه شما، نه که اپا رسیب کنن کسی قبولش میکنه. دیدید دیگه فضا رو، دیدید خودتون تو فضای دارکاتامی که هستید میبینید دیگه، 5 تا 6 تا استاد میذارن که خود این استادا کارمندن، کارمند فرهنگه، کارمند فرهنگ مدرنن، تکنسیان فرهنگ مدرنن، حتی در حد روشن فکرم نیستن، تکنسیانن، یعنی کاملا این چیزا رو یاد گرفتن، آموزش میدن پول بگیرن، یعنی طرف کارمنده، یعنی براش مثلا ارتقای رتبه اداریش مهمتر از هر چیز دیگه ایه. یعنی اون فقط یه چیزی رو یاد گرفته شب امتحان، اون درسی که میداره بده دیگه، حالا رتبه یک هم بشه، دو هم بشه، سه نمیدونم، دو تا ISI هم بدن که مثلا فلان چیز هم اضافه شه، حقوق هم از ما بیشتر بشه، تمام ماجراش اینه. یعنی شما بشه کم هم تو این آدم هایی که تعلق خاطر حتی به اون چی که دارن میگن داشته باشن، یعنی یه ذره شهنشون روشن فکری باشه، اونا هم که مثلا این خود گل میکنن، بقیهشون هم تکنسیان هم بروکرات فرنگی. حقیقتشو بگید بروکرات، یکی مثلا مکانیکه، یکی کارمند اداره ثبت احوال، یکی هم میاد دانشگاه درس میده، همشون بروکرات هم. و اون با اون هویت نه به خودشون این جرأت رو میدن، نه این انگیزه رو دارن، بعد نه فهمشو دارن. بنابراین جلوی هر گونه حرکت متفاوت و مستقل وای میسن. خودتون دیدید دیگه، من بارها و بارها دیدم دانشجوهای بیچاره‌ای که اومدن میخوان یک جمله، یه ذره استقلال فکری، یه ذره انتقاد، یه ذره حرف تازه بزنن، آقایون جلوشون وایسادن و هیچ جوری نمیذارن تکون بخوره ماجرا. همون سیستم تو تمام جامعه هست. یعنی شما بخواید این سیستم، این مدل رو از بین ببرید، تو نه مطبوعاتی هست که بهتون مجال بده، نه فضای آکادمیکی هست که بهتون مجال بده، بعد بمباران افکار عمومی لهتون میکنه، یعنی جلوی جامعه داغونتون میکنن. قدرت رسانه هم خودتون تعارف نره دیدید دیگه، تو همین ایران ببینید دیگه قدرت رسانه وقتی میخوان یکی رو نابود کنن چگونه میکنن. من حالا نمیخوام مثال بزنم، ولی همین، من نمیخوام از همه چیزهای احمد نژاد دفاع کنم، ولی شما دوره قبل دیدید دیگه اینا با قدرت رسانه چه کردن، با همین اس ام اس ها، با همین اس ام اس های جوکی که میگفتن از توهین و غیر توهین و کوچیک و بزرگ نابود کردن یکی رو تو افکار عمومی دیگه، قشنگ میکنن. این قدرت فوق چون چرا، چون اکثریت آدم ها میان مایند. علتش اینه، اگه اکثر آدم ها آدم های مستقلی بودن هرگز این مکانیزم ها عمل نمی کرد. اکثریت آدم های جامعه میان مایند. ذهنیت جز خصایص میان مایا انسان های کتوله، این تعبیر غربی ها هست تو بنده باش، خوزراتوی گاست و اینها میگن. ببینید سیطره توده ها برای چی خطرناکه؟ چون اکثریت توده ها میان مایم دموس دمو، یکی از دلایلی که یه گروهی از منتقدین دموکراسی در غرب انتقادشون از این منظره، میگن آقا جان اکثریت ما انسان ها میان مایم. انسان میان مایه کیه؟ انسان میان مایه انسانیه که قدرت تفکر مستقل نداره، جرأت خلاف آمد عادت نداره، توان تفکر ورزیدن نداره. کسی که جرأت خلاف حرکت در مسیر خلاف آمد عادت نداره، اصلا نمیتونه متفکر بشه، چون تفکر ذاتش خلاف آمد عادته. وقتی حافظ میگه از خلاف آمد عادت به طلب، از خلاف آمد عادت به طلب کام که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم، دقیقا داره این مسئله. یعنی شما باید قدرت این رو داشته باشید که به دل کثرت بزنید تا وحدت رو توش پیدا بکنید، و باید بتونید خلاف آمد عادت حرکت کنید تا مبنای یک عادت یا یک نظم نوینی بشید. اینها جرأت این چیزایی ندادن. اکثریت انسان‌ها تو هر اجتماعی آدمای میان مایند. شما بررسیایی که گوستاو لوبون، خوزه اورتگای گاست، چند تا دیگه هم هستن، خود شاید ندار اشارات رو ویلهلم رایش هست، اینها در مورد انسان میان مایه دارن رو ببینید. یکی از اینا اصلا این دلمش کدومشونه، تعبیر انسان کوتوله رو به کار می‌گیره. اکثر آدمای جامعه اینا، دموکراسی اصلا خودش رو متعلق به متوسطا میدونه و افتخار میکنه که مال متوسطا باشه. میگه اصلا خب متوسط مبنایی چندین ویژگی داره، همراهیش سطحی انگاریه، هم از ملازم تلازم تلازم با افتضال داره، تلازم با به اصطلاح فقدان تفکر داره. جامعه‌ای که متوسط ها تصمیم گیرندش باشن، خب از دلش ژورنالیست در میاد، از دلش عادات فکری مسلط بر اندیشیدن میشه، تفکر میمیره، همون چیزی که الان رخ داده. و این و چون متوسط ها قدرت اصلی هستند و تصمیم گیرندن و نمایندگان این متوسط ها همه ارکان دستشونه، یعنی از رسانه، دانشگاه، همه چی دست این هاست، بنابراین اینا له میکنن هر کسی رو که بخواد خلافه، له فیزیکی نکنن، له فکری میکنن، طرف رو منزوی، ترور شخصیت میکنن، منزویش میکنن، داغونش میکنن، تبدیل به یه دیوانش میکنن، به سطحی تنزلش میدن که هیچکی به حرفش گوش نمیده. این اتفاقات رخ داده، بلایی که تو غرب با سر ازرا پاند آوردن، سر ویلهلم رایش آوردن. من نمیخوام از ویلهلم رایش دفاع کنم به هیچ وجه، اما ویلهلم رایش آدم خلاف آمد عادت بود. ویلهلم رایش آخر سر روانه بیمارستان روانی کردن، نه به دلیل که مریض باشه، فشار افکار عمومی رو به این سطح برد، چون خلاف آمد عادت میاندیشید. باز دارم میگم من طرفدار موازه ویلهلم رایش نیستم، و میخوام بگم این جامعه با یک موجود متفاوت از خودش چه میکنه، یعنی کسی رو که فکر کنه متفاوت از خودشه و میخواد که مثلا علیه شرکت کنه. جامعه متوسط هاست، از این نظر خیلی خطرناکن اینا. چرا؟ منتهی تفاوت هایی هست. تفاوتش اینه، ببینید جامعه مدرن دموکراتیکه، یعنی جامعه هستش که روح خودش، مشروعیت خودش، بنیاد خودش رو از دموکراسی میگیره. تو اجتماعاتی که دموکراسی حاکم نیست، تو اجتماعات ما قبل مدرن مقصودمه، اونجاها شما اصلا چیزی به نام رسانه مدرن در این مفهوم ندارید. اصلا دلیل، یکی از دلایلی که عالم مدرن احتیاج داره رسانه رو به این شکل بسازه این هستش که این جامعه دموکراتیکه. چون دموکراتیکه، یک سطحی از حضور همه رو، حضور دموس رو توی اداری امور سازماندهی میکنه، منتها نه به این شکل که دموس به سمت مصالح خودشون یا حتی منافع خودشون حرکت کنن، به این سمت که به این شکل که دموس توسط یه عده اداره بشن، اما به هر حال یه سطحی از حضور حیات اجتماعی توسط دموسه و افکار عمومی اداره کننده این دموسن. افکار عمومی رو رسانه‌ها و نظام دانشگاهی اینا میسازن. یه دلیلی که اصلاش عالم مدرن احتیاج پیدا کرد که آموزش رو فراگیر کنه. ببین در عالم ما قبل مدرن اینجوری نبود که اونا نفهمن که بعد ما بیایم به همه سواد بیاموزیم. ضرورت چنین چیزی وجود نداشت. چون اصلا نیازی نبود این اتفاق بیفته. فقط خواص علمی آموختن. اینجا اینها اومدن یک سطحی از علم متوسط ها ایجاد کردن. یه سطحی از فکر متوسط ها. ببینید شما در اجتماعات ما قبل مدرن تفکر تعلق به خواص داره، نه تعلق به متوسط ها. متوسط ها وضعی دیگه ای دارن. طرف میره کشاورزیشو میکنه، پارچه فروشیشو میکنه، مغازه‌شو داره، میدونم تو چه سطحیه، میدونم من بازرگانم، من کاسبم، من کشاورزم. تفکر وارد دنیای مدعای تفکر، دایه تفکر نداره، دایه تصمیم گیری در امور رو نداره، اصلا نه نظامی نقشو براش قائله، نه خودش برای خودش قائله، و اصلا سیستمی که حرکت میده حیات اجتماعی رو این گونه نیست. اینا تو حیطه اقتصادن، میدونن حیطشون کجاست، معاش، عقل معاشن توش هستن، میچرخن. شما به ادبیات پیشین ما نگاه کنید این مسئله هست. همه اینا جایگاه‌های مشخصی دارن. عالم مدرن چیکار میکنه؟ میاد عقلانیت میان مایه کوته فکر انسان متوسط مدرن رو بست میده و سیطره میده به همه چیز و تفکر خواص و همه امور رو هم تابع اونها میکنه. یعنی مدل اینها رو حاکم بر همه هستی میکنه و اینها رو هم یه خود توده ها رو هم داخل حیات اجتماعی سیاسی میکنه از طریق همین مکانیزمایی که تحت عنوان دموکراسیه. بهش تقدس هم میبخشه، مشروعیت هم میبخشه. هر اون چیزی که ما قبل اون بودن هم تحت عنوان استبداد، اقتدار، نمیدونم عقب موندگی محکوم میکنه. بعد اینها رو حاکم میکنه به تمام هستی. عالمی که ساخته عالم همیناست، چون عالم معاشه، عالم همین چیزاست، عالم نازلترین صورت عقل جنس، عقل جزویه، عالم دوگانه سودمحوری و لذت طلبیه که مال ایناست. بعد البته چون طبقه سرمایه‌دار مدرن خودش از همیناست، از این عالم کیف میکنه، منافع خودش هم میبره چون حاکمه و افقی غیر از اینها هم نداره. ببینید مسئله اینه که در عوالم ما قبل غرب مدرن طبقات حاکم افقشون مثل اینا نبود. افق بورژوازی افق همینه، حقیرترین افقه. یعنی تو میان عالم‌های تاریخی که شما نگاه میکنید، افقی که عالم بورژوازی، عالم مدرن ایجاد کرده، افق بورژوایی به لحاظ معاش محوری، به لحاظ توجه به لذات جنسی، به لحاظ درک حیوانی از انسان، حقیرترین و متنزلترین عالمی است که ساخته شده. عوالم قبلی استثماری بودن، استکباری بودن، مشرک بودن، ظالم بودن، اما انقدر حقیر نبودن، یعنی این گونه نبودن. میدونید یعنی شما هر دوره رو نگاه میکنید تو ادبیاتشون، تو خود حتی خود یونان رو نگاه کنید، یه نوع آرمانگرایی، یک نوع اون اصلا میدونید ریشه مفهوم آریستوکراسی. آریستوکراسی رو اگر از معنای رایج قرون مدرن بشه، قرن مدرن بشه که شده اشرافیت مالی، هر کس زمین داشته باشه، پول داشته باشه، زمین داشته باشه بیشتر. آریستوکراسی در معنای اصلیش انسانی که فضیلت داره، منتها فضیلت در معنای یونانی کلمه، فضیلت در معنای هومری کلمه. فضیلت در معنای هومری از نظر ما ممکنه فضیلت نباشه، اما بالاخره یک هویتی ورای عقل معاش محوری ایناست. اینها تو عالم مدرنه که این بلا را آوردن که عقل معاش انسان میان مایه رو به عنوان فضیلت، به عنوان پارادایم، به قول امروزی بخوام بگیم به عنوان دیسکورس، بر همه چی و همه جا حاکم کردن. این فضا بدترین عرصه برای انسان خاصه، یعنی تنگترین عرصه است برای خواص متفکر، برای اونهایی که میخوان خلاف اینا حرکت کنن. این اعتراضات تو قرن 19 و 20 تو متفکران غربی خیلی زیاده، یعنی متفکرانی که علیه مثلا از، یعنی شما میگم آثار خیلی از اینا رو ببینید، از سطحیاشون، از گوستاو لوبون تا جدیتراشون مثل خوز اورتگای گاست و خیلی های دیگه، حتی تا حدی اونامونو، یه جاهای لو اشتراس، خیلی هن آدم هایی که به این فضا انتقاد میکنن و این چیه این فضایی که، یعنی ببینید اینا سطحیت رو کردن تفکر. ببینید توی عالم ما قبل مدرن مثلا بیاد کردیم به قاجاریه خودمون، آقا یه حاج ملهادی سبزواری هست، اون دهقان میدونه که در حد حاج ملهادی نیست، تو کار حاج ملهادی هم دخالت نمیکنه. یه دونه بچه با استعداد داشته باشه میفرسته پیش حاج ملهادی درس بخونه، اونم تبدیل به یه آدم مثلا خواص بشه. ولی عوام جای خودشو دارن، جای خودشون دارن، خواص هم جایگاهشون مشخصه. عوام ارسشون معاشه، نمیان تو حیطه های تخصصی و تو همه حیطه ها نظر بدن، تو همه حیطه ها وارد بشه، این نظر من، این نظر من، و مشروعیت و محوریت هم ندارن. ولی جامعه مدرن جامعه‌ای که به همه آدم های میان مایه این احساسو میده که گویی تو قطب عالمی و قرار همه چیز تو بفهمی و همه چیز تو تعیین کنی. و البته دروغ هم داره میگه، چون اون یه میانمایه از اینا احمق‌تر اما متأسفانه قوی‌تر به نام سرمایه‌دار اون بالا نشسته و هر چه که میخواد پخش میکنه که اینا هم بگن همونه. ولی مسئله اینه که همش در میانمایگیه، یک میانمایگی وحشتناکه. این میانمایگی وحشتناک کم کم به یک فرومایگی اصلا میرکشه. یعنی ماجرا اینجاست، یعنی این داده خیلی ها رو درآورده. یعنی مسئله حتی تو ادبیات غرب شما میبینید تولستوی به این وضع اعتراض داره، بالزاک یه جاهای اعتراض داره. یعنی هر آدم متفکر یه ذره سرش به تنش میازه ناراحت میشه از این فضا. داستایفسکی اعتراضات جدی داره، وحشتناک این مسئله. اینا تحصیلن میفهمیدن که آقا این میامایگی اگه حاکم بشه چه خواهد شد. نیچه خیلی جاهای اعتراضات، خیلی از اعتراضات نیچه، شما حتی نیچه با سواد آموزی عمومی به شکل مدرن مخالفه، دلایل خودش هم داره. ببینید ما که الان تو اساسی تری تکنیک حاکمیم چاره ای نداریم جز اینکه این روش ها رو بریم جلو. الان کسی نمیتونه بگه سواد نیاموزیم، چون اصلا فضا اینا ساختن ما هم توشیم. اما اصلش رو شما برگردید قبل از تأسیسش رو نگاه کنید، ببینید یک مسیری ساختن دقیقا برای اینکه میانمایگی رو حاکم کنن و بعد این رو هم محوریت دادن. نه اینکه فکر کنید نام ارادی و انتخاب و برنامه‌ریزی بودا، بشری که حاکم شده اینه، انسان بورژوا حاکم شده، انسان بورژوا هم همینه. انسان بورژوا شما در معیارهای اخلاقی به فضایل اخلاقی نگاه کنید پسترین و نازلترین و حقیرترین انسان هاست. یعنی آریستوکرات ها حتی از این انسان بورژوا آدم ترن، فضایلی دارن، معیارهایی دارن، ضوابطی دارن، بلند نظری هایی دارن، رشادت هایی دارن، ولی اینها پسترین. اینا تو ابتدای رنسانس همه اجتماعات غربی اینها رو تحقیر میکردن. یه مش پارچه فروش، یه مش تاجر، یه مش دروغگو، یه مش نزورخوار، اینها بودن دیگه. اینها اولین بورژواهای تاریخ اینها بودن. و یه مش استثمارگر، یه مش آدم ظالم. چون مثل اینکه مثلا الان شما نگاه کنید مثلا کاسبکارا بشن معیار فضیلت، کاسبکار در معنای منفیش، ببین چه میشه. اینا همینا بودن. یه مش آدم حقیر که همه رو با مسائل اقتصادی نگاه میکنن. خب این رو تعمیم دادن به محوریت اصالت، گفتن اصلا فرهنگ نیست، جا عالمی ساختن با این محوریت. خب این فاجعه است این عالم حقیقتا. خب بگذاریم، ببخشید، بریم سراغ پس جان. عرض میکنم این مسئلهش به این برمیگرد. ببینید ما از منظر علتهای اعدادی باید نگاه کنیم به از منظر علت موجبه. از منظر علت موجبه نمیشه اصلا پاسخ داد، چون نمیشه گفت تاریخ چرا اینجوری شد. تاریخ میگم این از اون پرسش هاییست که واقعا جز رازهای تاریخ نمیشه فهمید. یعنی حداقل پرسش نمیشه کرد، چون راز رو نمیشه با پرسیدن فهمید دیگه. راز مسئله که نیست، راز رو باید داشت انس بگیریم، یک همدلی بشه، یک انکشافی بشه، یک نوع هموفقی بشه و چیز دیگریست. اما علتهای اعدادیشو بخوایم جواب بدیم روشنه. ببینید در پایان غرب مدرن خب تدریجا اون طبقه اجتماعی که قدرت گرفت و نماینده روح انسان مدرن بود، که این طبقه رو در غرب مدرن اینها بورژوازی نامیدن، چون تو شهرها حاکم بودن. و خب در واقع به نظر ماها بورژوازی به عنوان طبقه مهم نبود، به عنوان اینکه اصلی‌ترین نماینده روح انسان مدرن بود مهم بود. صورت مثالی انسان بورژواست که اصل، نه خود طبقش در مقام طبقه اقتصادی اجتماعیش. منتها نماینده عینی زمینی انضمامیش همین طبقه بود که بعد این تکثیر پیدا میکنه و همه تقریبا اینجوری میشن. خب اینها تمام افق زندگی و اندیشه و فکر و روح و احساسشون اقتصاد بود، معاش بود. یعنی و حالا میگم چرا این اتفاق میفته دیگه ما نمیتونیم جواب بدیم، که اون صورت مثالی که اومد صورت مثالی است که انسان رو حیوان اقتصادی میدونه، حیوان اقتصادی و جنسی، اول اقتصادی و بعد جنسی. الان تو قرن 21 با میزانی که پست مدرن داره، کور پست مدرن داره بس پیدا میکنه، مکمل حیوان جنسی هم داره قوی میشه در مقابل انسان حیوان اقتصادی. وگرنه شما نگاه کنید قرن 19 قرن 18 اصلا اون حیوان اقتصادی است. خب این علتهای اعدادیش اینه که اینا قدرت گرفتن، اینا اومدن، اینا همینن. اما علت موجبش اصلش چیه، رازش چیه، ما نمیدونیم، نمیشه فهمید. ولی خب اونچه که هست اومدن از رنسانس حاکم شدن، تونستن انقلاب تکنیکی تو رنسانس انجام بدن، توپ بسازن، تفنگ بسازن و اون اغراض استیلادیانشون رو گسترش بدن، همه جا رو تحت تسلط خودشون بگیرن. به میزانی که این تسلط بیشتر شد، پولشون، ثروتشون بیشتر شد، تونستن سازماندهی کنن جامعه رو. متفکرانشون اومدن و در واقع تونستن اون چیزی که میخوان رو عملا اجرایی کنن. نمیشم گفت واقعا نقشه دو نفر و سه نفر و پنج نفر بود، حقیقتا این گونه نبود، یه روحی بود اومده بود، همه هم پذیرفتن، چون روحی بود که حاکم شده بود، انسانهای غیر به اصطلاح خود متعلق به این طبقات هم پذیرفتن. بعد ساختار اجتماعی عوض شد، آریستوکرات ها در اون معنای کلاسیک از بین رفتن، روستایی ها از بین رفتن، همه بر مبنای مدل انسان مدرن سازماندهی جدید شدن، این صورت مثالی همه جا حاکم شد، مفهوم بازرگان عوض شد، مفهوم سرمایه عوض شد، مفهوم تجارت عوض شد، همه چیز شد. این آدمی که الان میبینیم دیگه. خب ساعت چنده دوستان؟ ببخشید 6:05 است. خب یه 5 6 دقیقه 10 دقیقه دیگه اگه بشه وقت چیز کنیم برسیم. من هم مجبورم برم، عذرخواهی می‌کنم، شما هم دیگه خسته و تو این گرم گرمتون هم هستی، من که گرممه. اگه خواستید این 5 6 دقیقه خاموشش کنم، نخواستم که هیچ. اگر یعنی خانم من بیشتر فکر خانمام، چون وقتی من نمیدونم شاید من گرممه، شاید ببخشید من جسارت نمی‌کنم. اگه دوستان سردشون روشن باشه، من مشکل ندارم، من حالم خوبه. خب به خاطر من نکرده باشید، جدی میگم، به خدا میگم، تو رو خدا به خاطر من نکرده باشید. خب بعد این پس این کمون اولیه در واقع طبق تلقی اینها اجتماعی است که مالکیت خصوصی نداره، ابزار تولیدش ابتداییه و چون مالکیت خصوصی نداره پس طبقه هم نداره و این چیزها. این اون اجتماع اولیه است که اینا میگن و معتقدن که تو این اجتماع یه دوره مادرسالاری حاکم بوده. بازم میگم استنادا بیپایه است، بیدلیل چیز، خودشون بعد یه عده میان رد میکنن. بعد حرفشون چیه؟ حالا ببخشید دیگه من تلقیاشونو میگم. اینم باز میگم این تلقیا مارکسیستی نیست، این تلقیا قبل از مارکس وجود داشته. آقای مورگان که جامعه باستان رو نوشت مارکسیست نبود، اتفاقا خود مارکس و انگلس خیلی از مورگان استفاده کردن. یعنی انگلس وقتی کتاب منشأ خانواده مالکیت خصوصی و دولت رو نوشت، کلی استناد به مورگان داده است. یعنی اینجوری نبود که مورگان مارکسیست باشه، اینا از مورگان استفاده کردن. میخوام بگم اینا حرفای کل علوم اجتماعی غربه، مال فقط مارکس نیست، اینو اشتباه نکنید. منتها مارکسیستا مطرحش کردن، کلاسش کردن به این شکل. مدعیان که اون دوره‌ای که بشر توی غار زندگی می‌کرده، که حالا بعضیشون تو بعضی کتابا میگن مال دوره انسان نئاندرتاله، بعضی دوره‌ها بعضیشون میگن نه مال بعد از نئاندرتال، مال کرومانیونه. این نئاندرتال کرومانیون اینا رو نگاه کنید، من نمیدونم اگر کسانی هستن این شبکه‌های منو تو اینا رو می‌بینن، اینا همجوری دائما اینا رو ترویج می‌کنن، دیدید مستند می‌سازن به صورت نمیدونم آدم‌های با همون قیافه‌ها اینا میارن میبرن، اینا باید این حرفا رو همه رو به عنوان حقایق تاریخی دارن القا میکنن. یعنی این یعنی حرفی نیست که اینا ول کرده باشن، حرفایی که همین امروز هم میزنن کامل. و توی حتی زمان شاه سال 55 یا 56 اینا تو کتاب درسی تا تعلیمات اجتماعی اومده بود، من خودم دقیق یادمه که اینا تو تعلیمات اجتماعی تمام این حرفای همین، نه به این شکل پیچیده اصطلاحات استرالوپیتکوس اینا، ولی این نوع نگاه. و بعد اسم انسان نئاندرتال اینا بود، تقاقشی های قشنگی هم میکشن، یا آدم هایی میکشن مثلا با قیافه های عجیب غریب از این جذابه، یه سنگ مثلا طرف دستش اینقدر بازوشه، هیکل اینجوری، بعد میگن مثلا نئاندرتاله. با این بچه بدبختی مثلا که 10 ساله 11 ساله، خب چی؟ خب من راست میگه این نئاندرتاله دیگه، مثلا حالا نمیاد ازش بپرسم کجا تو اینو دیدی، این اصل مدارکش کجاست، بعد مثلا آیا اینو با هم میخونه نمیخونه، میگه نئاندرتال، اینا میگن نئاندرتال دیگه، مثلا این فیلمایی که نشون میدن. و بعد اینا میگن که اون تو اون دوره انسان نئاندرتال ها و یا دوره بعد تو کرومانیون ها که مالکیت به صورت جمعی بوده، میگن مردا برای چیز شکار، میگن هنوز کشاورزی اختراع نشده بود دیگه، هنوز وارد فاز انقلاب نوسنگی نشدن، توجه کنید هنوز عصر سنگه، اینا میدونید اثر تاریخی رو بر اساس ابزار همه رو چیز میکنن، تقسیم میکنن، هنوز عصر سنگه، وارد عصر فلز نشدن، حتی مس و مفرق و آهن هیچی، هنوز عصر سنگه. عصر سنگش هم عصر هنوز نوسنگی نیست، یعنی سنگ به جایی نرسیده که اینا بتونن کشاورزی اختراع کنن. میگن تو اون دوره که عصر سنگ بود و قبل از نوسنگی، تنها منبع معاش یا جمع‌آوری خوراک بوده یا چیز یا شکار. بنابراین مردا میرفتن از خونه بیرون و وقتی میرفتن ممکن بود مثلا برن از 50 تایی که میدن برای خوراکی یا چیز 10 تاشون بر نگردن، 15 تاشون بر نگردن، 4 تاشون راه رو گم کنن برن پیش یه کمون دیگه، بعد مثلا 20 تا 25 تا دیگه شون برگردن. میگن برای همین به این دلیل چجوری بوده وضعیت این گونه بوده که خانه آدم ها از طریق مادرهاشون رو فقط میشناختن، پدرهاشون رو نمیشناختن، بنابراین چند شوهری وجود داشته، یعنی همم هم خب اساس هم گله ایوانیه دیگه، بنابراین اینجوری بوده که هر بچه مامانش رو میشناخته، چون ممنوع بود باهاش کیه که کجا بوده، اصلا اومده نیومده، رفته مثلا رفته دیگه نیومده، رفته گم کرده، رفته پیش کمون دیگه. بعد حالا میگم هیچ دلیل اینا نیست، اینا همش ساخته میشه. علتی که عمدتاً میگن اینه که آقا جان یه جاهایی ما مجسمه‌های مثلا الهه‌های زن پیدا کردیم، خب همون جاها ممکنه الهه‌های مردم پیدا، خدایان مردم پیدا کنه، چه دلیلی داره؟ یا میگن مثلا توی اسطوره‌های یونانی یه مقطعی هرا که بعدها میشه زن زئوس، نقشش مثلا مهمتر از مثلا چه میدونم جدش که زن بوده، نقشش مهمتر از مثلا نمونه مردش بوده، پس این نشونه که اون دوره مادرسالاری بوده. البته عده زیادی هم با این حرفا مخالفت میکنه، به همین کشکی ماجرا من معذرت میخوام اینجوری میگم، یعنی همین جوریه، دو تا سه تا سند اینجوری دلیل اینجوری میارن و ماجرا رو استناد میکنن میگن. بعد میگم چون قدرت هم دستشونه، کسی هم نمیپرسه و نمیتونه بپرسه خب چه خبر، چرا، در چه اساسی. البته این حرفای مادرسالارانه بعدن رد شده تو هست خودشون دوباره، ولی این بحثا هست دیگه. حتی خانم سیمون دوبوار کتاب جنس دوم رو بر اساس این فرضیه نوشته، چون اینها مدعی هستند که چون مردم میرفتن از خونه بیرون برای شکار، برای جمعی خوراک، نصفشون نمیومدن، بعضیشون کشته میشدن، بعضیشون گم میشدن، زنا تو خونه بودن، محور خونه زن بود. چرا؟ چون مثلا استناد داریم که الهه وستا، مثلا الهه اوجا توی روم باستان که نگهبان آتش خونه است، ننه، پس این نشون میده اون دوره زنا حاکم بوده، همین جوری استناد داره، باور کن همین جوریه. بعد میگن که این زنها هم بودن که وقتی مثلا دونه های چیزا جمع میکردن، دونه های خوراک و اینا رو جمع میکردن، اینا رو یه جا انبار میکردن، یه موقع داشتن رد میشدن، دو سه تاشون از دستشون میافتاده زمین و اینا سبز میشده، اینا فهمیدن اه پس میشه چیز کرد، به صدا که اینا رو کاشت بزن. به خدا میگم همین جوریه که کاشت و مثلا تولید کشاورزی کرد، پس شروع کردن کشاورزی، بعد مدعی هن که بس زن کشاورزی رو درست کرد. بعد ببین استدلال رو ببین چجوریه، این جنس دوبار بگیری دقیقا اینا هست توش. این حرف رو هم سیمون دوبار از خودش نمیگه، اینا حرفای انسانشناسی غربه. ببین بحث این هستش که زنها همینجور اتفاقی چون تو خونه بودن و کنار هم تو کمونا بودن کشاورزی رو درست کردن، مردم که نبودن بیرون بودن، می اومدن و می رفتن و برمیگشتن و برمیگشتن و اینا. بعد اینها که کشاورزی رو ابدا کردن، این کشاورزی محصول رو زیاد کرد، محصول که زیاد شد مردم دیدن خب ما چه کاری بریم بیرون، باید همینجا کشاورزی کنیم و بدون که بریم مثلا بریم و دیگه برنگردیم و بریم مثلا کشته بشیم و اینها، وایسادن اینجا تو همینجا که تولید کشاورزی کردن. بعد محصول زیاد میشه، طور کشاورزی هم به سر باروری زیاد میشه، یعنی باروری تولید غذا و اینها. بعد خب اون تو جنگایی که میکنن اسیرایی که میگیرن رو نمیکشن و بعدشون میکنن، کم کم فاصله طبقاتی و اینها ایجاد میشه. بعد که فاصله طبقاتی ایجاد شد، مردم میزنن سیستم به صدا کمون اولیه و مادرسالاری رو از بین میبرن، چون مردا دیگه یه مردی مثلا میاد که فدید میاد مثلا رئیس قبیله که هم مالک مثلا یه مقدار زیادی گندمه، هم سه تا برده داره، بعد مثلا یکی دیگه هست نه فقط مثلا تولیدات خودشو میگیره. این فاصله که وجود میاد، این مرد میگه خب حالا مثلا دو تا زن مال من مثلا بدونه که یه دونه باشه، سه تا زن مال من، تو مثلا یه دونه داشته باش. بعد برای اینکه حفظ کنه این موجودیت زنها رو، اینا رو مثلا سه تا زن من دادم و اینها رو از دست بقیه قبیله فاصله بذاره براش، این ماجراهای ازدواج و خانواده و مفاهیم اخلاقی اینا رو میسازه. باور کنید همینجوریه. شما 150-60 صفحه 200 صفحه اول تاریخ تمدن ویلدورانت رو بخونید، جلد اول همینجوری توضیح میده. من یه سری جا رو الان به کار نمیبرم، یه سری جا نمیگم، عذرخواهی میکنم به خاطر حضور خانم ها و به هر حال دوستان ها رعایت میکنم، خودتون کتاب بخونید ببینید. همینجوری ماجراها رو توضیح میده، خیلی از مفاهیم رو همینجوری توضیح میده، یعنی خیلی از مفاهیم اخلاقی که مطرحه همینجوریه قشنگ. بعد برای همین سیمون دوبار نتیجه میگیره، میگه آقا زن خودشو بدبخت کرد، زن کشاورزی رو درست کرد، کشاورزی فاصله طبقاتی به وجود آورد، مسالاری ایجاد کرد، ما چه اشتباهی کردیم، چه بدبختی. این عبارت نظمون این عبارت رو داره، میگه زن خودشو بدبخت کردن. پس به این ترتیب کمون اولیه بر اثر انقلاب نوسنگی از بین میره. انقلاب نوسنگی همون انقلاب کشاورزیه، کشاورزی هم دیدیم چطوری ساخته شد دیگه، تخم ریخ رو زمین و بارور شد، اینو فهمیدن که تخم چیز میشد درست. حالا اینکه مثلا قبلا چرا نفهمیدن، چرا میگید مثلا 7000 سال، میگن 7000 سال انقلاب نوسنگی، بعضی میگن 10000 سال. خب قبل از اون مگه اینا دانه نمیکردن؟ مگه نمیخوردن؟ مگه اون دانه نمیافتاد زمین؟ چرا اون موقع نفهمیدن؟ چرا 7000 سال 10000 سال پیش فهمیدن؟ بعد دیگه اینا حالا توضیح نداره دیگه. بس کجا فهمیدید؟ همش زنا این کارو کردن. شاید مثلا مردی که داشته میرفته توی مسیر این دخمه رو ریخته که گم نکنه راه رو، بعد برگشته دیده والله از این حرفا که بشه همینجوری حرفا کو اینا رو میشه گفت دیگه. خب جان خلاصه به این ترتیب کمون اولیه منقرض شده. مشخصات کمون اولیه که بنویسید فقط جمع کنیم همینه: مالکیت خصوصی نداره، مالکیت خصوصی بر ابزار تولید نداره، طبقه و فاصله طبقاتی نداره، چون طبقه و فاصله طبقاتی نداره جنگ طبقاتی هم نداره. یه دوره از این کمون اولیه هم احتمالاً مادر سالاری بوده. اینا کل ماجرای کمون اولیه است. بعد داری اینا رو بزنیم ان شاء الله برای جلسه بعد. ببینید میگم استناد، من الان یادم نیست حقیقتش، کتاب رو خوندم، من یادم نیست حقیقتا، یادم نیست چون کتاب رو دوبارم خوندم، ولی آخرین باری که خوندم سالهای 68-69 بود. دفعه اولم که اون مال زمانی بود که خود کتاب تو اون دورانی که منتشر میشد به اسم ایشون هنوز اصلا ایشون معروف هم نبود. الان واقعا جزئیات یادم نیست، میخواید دفعه بعد نگاه کنم بهتون بگم. ولی این حرفا رو اینها به عنوان یک به اصطلاح حقایقی مطرح میکنن، ممکنه خب هر کسی هم بپذیره. مثلا ما تو المیزان هم نمونه های از این چیزها داریم که مثلا مرحوم علامه طباطبایی بعضی از این دیدگاه ها رو میپذیرن. تصویری که از کمون اولیه ارائه میدن خیلی شبیه به نگاهی که اینا دارن راجع به انسان های نخستین و این چیزها. اینا رو من نمیتونم استناد نظر بدم، میخوام نگاه میکنم. ببینید من مشکلی ندارم شما میخواید ما بپذیریم که مثلا زن سالاری هم بوده، من نمیدونم، اصلا شاید اصلا من بحثم روی مدلیه که اینا دارن طراحی میکنن. و ببینید این مدل اینه که از ابتدا زن و مرد رو دعوا میذارن بنش، ولی هر کدوم میخوان ببینن که مثلا یه دوره زن ها حاکم بودن، بعد مرد ها حاکم شدن، حالا مثلا برگردیم مثلا دوباره حقمون رو بگیریم. ماجرا اینجوریه. ببینید من نمیخوام اصلا مخالفت کنم، عرضم فقط این بود که این جانمایه استنادات اینا در مورد مادر سالاری در همین حده، و چون این استنادات ضعیف هم هست، عده زیادی الان دوباره اینو رد میکنن. این تئوری بود که مورگان مطرح کرد توی موج فمینیسم غربی قرن 19، خیلی ها پذیرفتنش، میگم از جمله انگلس. مثلا شما رجوع کنید به کتاب مالکیت خصوصی، مالکیت منشأ مالکیت خصوصی دولت مال چیز انگلس که ترجمه فارسی موجوده، دو تا ترجمه هم حداقل داره. این حرفا هست، مرتعیده. الان خیلی از این بحثا مثلا میشه که نه، مثلا ما نمیتونیم چنین چیزی رو بگیم. مثل چی؟ مثل اینکه مثلا یه مقطع طولانی اینا میگفتن نئاندرتال‌ها تو غار زندگی میکردن، الان میگن که نه، مثلا دلیل نداره تو غار بودن، شاید مثلا بیرون از غار بودن. یه مقطع طولانی میگفتن کرومانیان نئاندرتال‌ها رو کشتن، به این جهت مثلا چیز زیاد ازشون نمونده، توجهشون از بین رفته. بعد یه مقطعی میگفتن نه، اینا با هم بودن، کنار هم بودن، انقراض تکاملی رخ داده. من مقصودتون رو نمیدونم، شاید مطری یعنی اشاره میکنن، یعنی میخواد بفرمایید که یعنی تایید میکنن مقصودتون اینه. شاید من میگم، من اجازه من دوباره ببینم که دوباره، من یادم نیست اصلا این جزئیات، یادم نیست حقیقتش، عذرخواهی میکنم، حضور ذهن ندارم، ولی تاییدم بکنن خب شاید مثلا دارن همین مشهورات رو میگن، من نمیدونم حقیقتا. در این حد من میتونم بگم ما تو روایات دینی و اینا چیزی در این باره نداریم که یه دوره زن حاکم بوده، مرد حاکم بوده. من ندیدم حداقل، اگر داریم به من بگید. من این تقسیم بندی اینجوری رو ما ندیدیم. اینا بر اساس این مدل داره تقسیم میشه. حالا دیگه حالا یکی میپذیره که نمیپذیره، اینا من نمیدونم واقعا. شاید متهم از من ببینم چه صفاتی شخصی هایتون شما
همینطوری با نقل قول گفته بودن.
آه خب نقل قول که یه بسی دیگه نیست،
همونو بخواهد خودشون
هم باشه. من اگه باش من اگه تونستید صفحاتشو به من بگید ممنون میشم. مثلا شماره منی که دارید فقط همون زنگم بزنید رو پیغامگیرم برای من صفحاتشو بگید، من نگاه میکنم منم ببینم. ممنونم، سپاسگزارم، موفق باشید انشالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.